سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در صحت و سلامت باشید. من احسان طریقت هستم و چیزی که دارید میشنوید قسمت اول از پادکست داتسه. مدت ها بود که توی ذهنم ایده این موضوع رو داشتم که با آدم هایی که حرفه‌ای دارن و مسیری رو اومدن و در حرفشون حالا به نوعی موفق هستن و خودشون وقتی بخوان تعریفی از خودشون ارائه بکنن درباره چیزهای مختلف صحبت میکنن و تجربه های مختلفی رو که از سر گذروندن میگن باهاشون صحبت بکنم در قالب یه پادکست و درباره یه نقاط مختلفی که این افراد تجربه کردن و از سر گذروندن تا به وضعیت فعلی و نقطه فعلیشون رسیدن گپ بزنیم و ببینیم که این نقطه ها چجوری و چطور تأثیر گذاشتن در حال حاضر این افراد. دوست دارم با آدم های حرف بزنم که ما شاید با یه عنوان و یه تیتری اونها رو بشناسیم، طرف مهندسه، طرف دکتره، طرف کارآفرینه و خیلی حالا عنوان های دیگه، اما برای اینکه به این نقطه برسه تجربه های جذاب و مختلفی رو از سر گذرونده، چه بسا تجربه موزیسین شدن داشته باشه، تجربه کار کردن در یه کافه یا رستوران رو داشته باشه یا حتی آشپز بوده، ولی همه این نقاط مختلفی که از سر گذرونده باعث شده که به وضعیت فعلی و جایگاه فعلیش برسه. به همین خاطر این پادکست یه پادکست گفتگو محوره که من میزبان افراد مختلفی خواهم بود که شما هم میتونید اونها رو پیشنهاد بدید که باهاشون صحبت بکنم و باهاشون گپ بزنم. چیزی که انتظار دارم و دوست دارم که توی این پادکست دربارش صحبت بشه با مهمونا، با خودم و حالا این گفتگویی که داره انجام میشه درباره تجربه های مختلفیه که شاید خیلی مستقیم ربطی نداشته باشه به شغل یا حرفه فعلی افراد. حالا شغل و حرفه هم توی اپیزودهای مختلف دربارش صحبت خواهم کرد و تفاوتشون رو با مهمونا بررسی خواهیم کرد، اما به هر حال هر کدوم رو هم که بخوایم در نظر بگیریم تجربه هایی که این افراد داشتن میتونه برای من حتما جذابه و میتونه شاید برای شما هم جذاب باشه و به خصوص اگر در مسیری هستید که دارید تلاش میکنید که به یه نقطه جذابی برسید، شنیدن این تجربه ها شاید بتونه کمک بکنه مسیر شفافتری رو پیش روی خودتون بتونید ترسیم بکنید. اسم پادکست رو گذاشتم داتس و معتقدم که مسیری که ما اومدیم نقاط جذابی داره، لزوما نقاط مثبتی نیستن، نقاط منفی هم میتونن توش باشن، ولی این نقاط تجربه های مختلفی رو به همون نشون میده که شنیدن اونها میتونه به همون همونطور که گفتم دید بهتری از مسیری که خودمون میخوایم بریم رو برامون ترسیم بکنه. توی قسمت اول من میزبان نیکو جاویدپور بودم. نیکو به عنوان یک سرویس دیزاینر الان مشغول فعالیت، اما روایتش از نقاطی که گذرونده، از داتسی که در واقع داشته برام خیلی جذاب بود و دوست داشتم که با من قسمت اول با نیکو گپی بزنیم تا حالا به نوعی چراغ این پادکست هم روشن بشه. این پادکست رو طبق معمول میتونید از همه اپهای پادگیر، اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای، کست باکس بشنوید و امیدوارم که به زودی بتونیم نسخه تصویریش رو هم داشته باشیم. توی حالا این اپیزودی که میشنوید چند جایی اشاره میکنیم بهش، ولی چیزی که ضبط کردیم خیلی کیفیت مناسبی برای حالا عرضه شدن به صورت ویدیویی رو نداشت. امیدوارم که به زودی بتونم نسخه های ویدیویی رو هم داشته باشم که خودشون جذابیتی رو طبیعتاً به شنیده شدن حالا این مصاحبه ها اضافه میکنه. بریم سراغ قسمت اول و گفتگوی من با نیکو جاویدپور رو بشنویم.
خیلی اینجوری زندگی کردم و آسون نیست تو جهان سوم شاید اینجوری زندگی کردن. یعنی من همیشه این موقع برمیگردم به اینکه تو میخوای کی باشی، ولی میخوام اینو تجربه بکنم و اون نوع بودن خودم رو درک بکنم که وقتی نشستی روی استیج کوچولویی با دو نفر دیگه داری یه تریو میزنی، مثلا یه قصه تعریف میکنی با اون چلو، اون چه جوریه، دوستم قصه رو تعریف کنم. و اینم خب یه کانسیستنسی هم احتمالاً نیاز داره که شما تو یه حوزه دائم بمونی و هی رشد بکنی، ولی وقتی هی میری تو حوزه‌های دیگه میچرخی چی به دست میاری؟ فهم کنم بچه ها خیلی تجربه گراهن اتفاقا. ممکنه که هنوز اون تجربه زیسته به میزانی نرسیده باشه که از توش الگو بتونن بکشن بیرون. این که ما چجوری تیم میشیم، ما اینو میدونیم که توی کشورمون مسئله کار تیمی داریم، اینو میدونیم که مسئله ارتباطات داریم. تو برای دکتر خوب شدن واقعا شاید ویتر شدن لازمه، بمون راننده شدن لازمه، سفر رفتن لازمه، توی مثلا اتاق فایننس نشستن لازمه، میدونی؟
خب بریم سراغ قسمت اولمون که میخواییم با نیکو صحبت کنیم و ماجرای حالا آشنا شدن من با نیکو هم ماجراش جالبه، این که چی کار میکنه و چی کارهایی کرده که به این نقطه رسیده، خودش ماجرایه. سلام نیکو.
سلام، خیلی خوشحالم امروز هیجان زدم که تو قسمت اول پادکست.
خیلی ممنونم که اومدی. معمولا وقتی میگی قسمت اوله، آدما میگن حالا بذار چند قسمت بگذره ببینیم چی میشه، بعد مثلا یه کارش میکنی. ولی خیلی ممنون، دمت گرم که اومدی، وقت گذاشتی.
سلامت باشی.
میدونم روز کاریته و سرت هم شلوغه.
سلامت.
اما بریم سراغ سوال اصلیه پادکست داتس. حالا بعدم میگم داتس ماجراش چیه. یه کمی خودت بگو و بگو که چی کار میکنی تا بعد بریم سراغ صحبتمون.
اوکی. این همون سوال سخت است.
سوال سخته.
آره، سوال سخته رو اول بپرسیم که ندونیم چی بگیم. حتی این جوابی که الان میخوام بگم در طی سالها برام واضح تر شده. خب من به این جواب رسمیت نمیدادم قبلا، الان میدم که میگم
شبیه بیانیه شد.
آره، همین اول منیفستو بدیم که من خودم یه جستجوگر میشناسم. اوکی. که چیزای زیادی تو دنیا هست که تجربهشون میکنم و وقتی تجربهشون میکنم یه اتفاق جدیدی رو میتونم رقم بزنم در تعامل با تجربه قبلی. شغلی که دارم الان سرویس دیزاینره یا طراح خدمات، حالا به خاطر بک‌گراندی که دارم در مهندسی صنایع و MBA رنگ و بوی طراحی بیزنس هم دارد، یعنی بیزنس دیزاین هم بهش اضافه میشه. من بک‌گراند طراحی صنعتی ندارم. خیلی از بچه‌هایی که طراحی خدمات، طراحی محصول، UX اینا کار می‌کنن بک‌گراند طراحی صنعتی داشتن، ولی من از ساید بیزنس وارد این داستان شدم. چرا؟ چون احساس میکردم سلوشنایی که وجود داره و داریم توی حوزه های مدیریت بهش میپردازیم اون جواب یک پارچه و کافی که ما لازم داریم رو ندارن و یه چیزایی جاش خالی بود. اینکه خیلی چیزها رو با هم در نظر بگیریم، اینکه ما وقتی داریم بودجه بندی میکنیم در نظر بگیریم که اولویت مشتری که داریم بهش سرویس میدیم چیه، پس ما داریم منابع اون رو صرف چی میکنیم. فرضاً اوکی. یه چیزی که خیلی خیلی توی اون اتاقایی تو سازمان که شیشه هاشم مثلا تار تره اتفاق میفته با اون چیزی که داره توی ویترین سازمان اتفاق میفته کاملا باید کانکت باشن و این کانکشن وجود نداشت به نظر من و اینو تو سرویس دیزاین پیداش کردم.
آره، حالا ماجرای اصلا صحبت ما برمیگرده به یه شاید تجربه شخصی خودم هم هست دیگه. اسم پادکست رو من گذاشتم داتس و حالا میخواستم چیز دیگه ای بذارم که اون روز تو کافم بهت گفتم و یه عوضش کردیم دیگه. ماجرا اینه که الان خیلی از ماهایی که یه حرفه‌ای داریم اسمشو نمیذارم شغل، چون شغله هی عوض میشه، درآمدش عوض میشه، اون سمت عنوانم عوض میشه، ولی عملا تو داری یه کاری میکنی که یه جورایی میان رشته‌ایه یا میان حرفه‌ایه. من باید انگار چیزای مختلفی یاد گرفته باشم، تجربه کرده باشم، مستقیم و غیر مستقیم این تاثیر میذاره در حرفه‌ای که من الان انتخابش کردم. همین ماجرایی که مثلا خب من یکم مثلا کارم برمیگرده به نوشتن و نمیدونم مثلا استوری تلینگ و اینا تو ساید بیزینس، بعضی جاها نگاه میکنم میبینم اون یه سال و نیمی که من مغازه کامپیوتر داشتم مثلا سخت افزار و اینا میفروختیم خود همونم بی تاثیر نبوده و من اونو دانسته یا نادانسته اصلا انتخاب نکردم، یه اتفاقی افتاد که من رفتم تو اون ماجرای و الان میبینم که چه تأثیری داره، یا خیلی کارهای دیگه‌ای که وجود داره. این داتسه از اینجا میاد که ما یه مسیری اومدیم، یه سری حالا خط کج و کوله است یا کرو، هر جوری که اومدیم و تشکیل شده از یه سری نقاطی که اون نقاط برای رسیدن به این نقطه اگه تو بخوای تعریفشون بکنی دست میذاری رو اون نقطه ها و اون نقطه ها که نیکوی امروز و احسان امروز و یا آدم های دیگر رو حالا شخصیت حرفه‌ای و حالا شخصشون رو حتی بهشون داده. خیلی از ماها این تیکر رو فراموش میکنیم ولی راستش انقدر اینا دیگه به هم نزدیکه که نمیشه ازش بگذریم. ما قبل اینکه بخوایم ضبط کنیم و حرف بزنیم تو داشتی راجع به یه چیزایی صحبت میکردی که مثلا راجع به دوپامین و نمیدونم اینکه این چه فرایندی طی میکنه و اینا. خب خیلی جالبه چون منم توی حرفه خودم اینو دارم و این میشه اون نقطه مشترکه که هم حرف برای گفتن الان پیدا کردیم، همین که اصلا تو میگی بازی کردن اون کارو میکنه، شیرینی خوردن اون کارو میکنه، من میگم یه کار دیگه و انگار یه تبادل اطلاعات جذابیه. ولی یه سوال هست که اون روز تو کافه پرسیدم و یه جواب دیگه دادی. پرسیدم که میخوای چی کارشی؟ گفتی من هنوز دارم فکر میکنم بزرگ شدم میخوام چی کارشم. آره. این الان چقدر با این ماجرای سرویس دیزاین فرق داره؟
من اینطوری میبینمش که من تا اینجایی که تجربه کردم و فهمیدم و یاد گرفتم، به نظرم کاری که برام جذابه و احساس رضایت میکنم از انجام دادنش سرویس دیزاینه. ولی خیلی به نظر 95% مطمئنم که 5-6 سال دیگه شاید اصلا یه شغل دیگه ای رو انجام بدم.
شغله. ولی تو تو معرفی الان هم گفتی من یه آدم دیسکاورم، آدمی هم که دیسکاور میکنم. آدم دیسکاورم که غلطه، اکسپلوررم. آره کلمش اینه. یعنی چی؟ دنبال چی میگردی؟ چی رو اکسپلور میکنی؟
خیلی علاقه های مختلفی داشتم از بچگی. هم نمره ریاضیم خوب بود واسه همین بهم گفتن برو ریاضی بخون، هم علاقه زیادی به موسیقی داشتم و توش استعداد داشتم، هم به پرفورمینگ آرتس کلن علاقه داشتم، به نجوم و ستاره شناسی علاقه داشتم، در این حال حوزه علوم انسانی رو خیلی دوست داشتم و من اولین چند راهی بزرگی که توش موندم تو زندگی موقع انتخاب رشته دبیرستانم بود که هم میخواستم انسانی بخونم، هم میخواستم ریاضی بخونم، هم میخواستم هنر بخونم، هم میخواستم برم فنی حرفه‌ای مثلا یه سری رشته های خیلی عملی رو برم. و حالا به تناسب اقتضای سیستم آموزشیمون من یه رشته رو انتخاب کردم، ولی همیشه اینا که میگم برو اینو در کنارش ادامه بده، تقریبا 5 تا چیز دیگر همیشه در کنارش ادامه بده.
هیچ وقت نمیشه، خیلی سخته. من حداقل هی میگن برو کنارش ریاضی بخون، بعد برو هنر رو وردار. نمیشه
اون دروغه به نظر من. یعنی تمرکز و ایفورتی که داری میذاری توی یه کاری، داری دائم ترین میشی، دائم داری سیستم ذهنی تو آموزش میدی و اگر اون کار اصلی ترین کاری نیست که میخوای بکنی، یه جای اشتباهی هستی.
ولی بالا پای سیم کشیه فرق میکنه دیگه.
آره کاملا. یعنی مثلا سیم کشی رو من داشتم مثلا توی 4 سال تو دبیرستان برای حل مسائل از طریق فرموله کردنشون و مدل سازیشون تربیت میکردم. بعد اینکه بریم توی حوزه هنر یه کار دیگه بکنیم همیشه چیز ساید میمونه، کمان که موند. من مثلا یه زمانی میخواستم رهبر ارکستر بشم، ولی تا 5 سال پیشم رفتم حتی چک کردم که اصلا کلا فیلدمو عوض کنم. رفتم مشورت کردم با استادای موسیقی و با کسی که خودش رهبر ارکستر بود که چه مسیری رو لازمه برم. بعد یه حساب کتاب کردم، دیدم که مثلا من الان اینقدر سالمه، بعد تو زندگیم اینا رو میخوام، اینا الان برم وارد این فیلده بشم. اینا تصمیم گرفتم که نشم یه رهبر ارکستر. ولی از اون بینشی که رهبر ارکستر داره و از اون مهارتی که داره در شنیدن تک تک اجزا، در یک پارچه کردن اینا تا یه خروجی به ما برسه که اون موزیک است که ما رو میبره، از همین مفهومه توی حالا کار سرویس دیزاین سعی میکنم استفاده بکنم. ارکستریشن کلی چیزهای مختلف.
حالا نخندی، من یه چیزی جدیدن رفته رو مخم. ما یه کنسرتی رفتیم پارسال بود دیگه، آره، بعد کنسرت دیوید گتا بود. خیلی عجیب بود. حالا آدم ها اونجا به هر حال یه چیزایی هم خوردن و یه ذره مثلا کله ها گرمه، ولی اینجوری بود که با ریتم موسیقی و حالا کارهایی که میکرد واقعا آدم ها رو اون چیزی که میخواست و ازشون میگرفت. یعنی مثلا میگفت الان همه این کار رو بکنید، همه اون کار رو میکردن و یه ذره ترسناک بود اونجا از این بابت که این داشت آدم ها رو منیپولیت میکرد. یعنی آره. میبردشون بالا قشنگ ریتمشون رو، بعد میبردشون پایین. بعد خب این موسیقیه، حالا چیزش میشه دی جی دیگه، دی جی بودنه دقیقا این ریتم رو میبره بالا میاره پایین. یه جایی اینا تو یوتیوب هم مثلا ویدیو قبلا دیده بودیم که مثلا ضربان قلبه تو چه مثلا سبکایی باید چقدر باشه که بتونی اون چیزی که میخوای از آدما بگیری. خیلی چیز بامزه‌ای بود. حالا شاید یه تیکه هایی از اون مثلا ویدیو ها رو توی همین چیزه گذاشتم، صداشو بشنویم و تصویرش هم ببینیم، خیلی جالب بود. ولی چیزی که داشتیم حالا قبل از ضبطم با هم صحبت می‌کردیم، یه بخشی از کاری که تو میکنی با آدم هاست.
بله.
برای آدم هاست. درست میگم؟
هم با آدم هاست هم برای آدم هاست.
و یه ذره به اون رشته اولیه نمیخوره.
به مهندسی صنایع؟
آره به مهندسی صنایع.
آره. اون اونجایی بود که من اصلا تو خود مهندسی صنایع فهمیدم سیستم ها به تنهایی کافی نیستن. یعنی اگه شما یه پروسه رو خوب تا طراحی بکنی الزاما قرار نیست خوب کار کنه، چون یه آدمایی دارن پروسه رو اجرا میکنن، همه المان‌هایی که در کارن، اون ابر و باد و ماه و خورشید و فلکی که در کارن، همشون ماشین نیستن که شما پروگرام کنی و برن جلو. بنابراین ادراک آدما نسبت به اون اتفاقی که داره میفته خیلی مهم میشه، نیازهاشون خیلی مهم میشه، دیده شدنش، یعنی هر داینامیکه که مربوط به انسان میشه میاد توی کار. و یکی از موضوعی که تو دیزاین وجود داره و من قانع کرد که برم سراغ دیزاین، همین انسان محور بودنش بود، که یعنی اصلا مبتنی بر دیدگاه و ادراک و نیازهای انسان برداشت میشه، سولوشن داده میشه. شاید یه سولوشنی از نظر تکنیکال بهترین سولوشن نباشه، ولی داره واسه اون آدما کار میکنه.
اصلا این چیزی که داری تعریف میکنی، ببین من برداشتامو دارم میگم، ممکنه آره. واقعا تعریفا چیزایی که دارم میگم غلطه، اصلا نمیخوام روشون چیز کنم. این تعریفی که از حرفه الانت داری میدی، به نظر من 180 درجه روبروی مهندسی صنایع، اصلا اسمشون روشه دیگه. اون مهندسی صنایع یعنی فرآیندا و ماشینا و آره. نمیدونم ایزو و اینجور چیزا احتمالاً میره تو اون ماجرا. ولی این ور داریم سرویس دیزاین میکنیم که آدمه ازش استفاده بکنه.
بله.
یه ذره با اون موسیقیه که میخوندی و این یه ذره یه جوریه، نمیدونم چراها احساس میکنم روبروی همان بعضیاش.
بذار زوم اوت کنیم اتفاقا. آره آره. به جای اینکه اینا رو اینطوری ببینیم، زوم اوت که بکنیم، من واقعا عاشق این که مهندس صنایع بشم نبودم وقتی که کنکور دادم.
هممون همین یه چیزی خوندیم
بشه. بود. آره. یکی از انتخابام بود و وقتی که رفتم تو دانشگاه سال دوم سوم فهمیدم که، یعنی اون موقع که داشتم تو کارگاه جوشکاری جوش میاد عینکر گرفته بودم برادانرن تو چشمم که یه بارم رفت. آره اونم داستانی داره. فهمیدم که بهترین اتفاقی که میتونست در حوزه مهندسی ها برای من بیفته، یعنی با ادامه دادن رشته ریاضی برای من بیفته، همه مهندس صنایع خوندم بود. چون من یه آدمی بودم که چند استعدادی و چند علاقه‌ای بودم و اگر میرفتم صرفا یکی از این رشته های مهندسی رو میخوندم واقعا نابود میشدم احتمالا. اما با خوندن مهندسی صنایع، من هم توی شیمی، هم توی مکانیک، هم توی مثلا یه بخشی از برق، هم یه بخشی از بخش های مختلف چیزها رو دیدم و تجربه کردم و ارتباط بین اینا رو تونستم بفهمم. چیزی که من از مهندسی صنایع گرفتم، سال چهارم یادم به یکی از استادم گفتم که استاد من الان احساس میکنم که دارم اتیتودش رو میگیرم. گفت تو سال چهارمی تازه اتیتودش رو داری میگیری؟ گفتم فهم کنم مهمترین چیزی که میتونم بگیرم، چون ابزارا که عوض میشن، یعنی راه حلا که عوض میشن، ولی اتیتود یا نگرش این که چطوری به یه کار نگاه بکنی و چطوری اونو ارزیابی بکنی رو دارم میگیرم.
چقدر چیز مهم میگفتی، خیلی چیز جذابی بود. تا یه ذره استراحت کنیم، من یه چیز راجع به خودم بگم، چون من به این نقطه رسیدم، خیلی نقطه جذابیه و خوشحالت که مثلا تو سال دوم دانشگاه اینو رسیدیم. من مثلا تو 27-28 سالگی رسیدم بهش. یعنی می‌بینی نقطه درد، یه چیزی درد می‌کرد تو من، بعد من نمی‌دونستم چیه. من رشته اولام کامپیوتر بود، خیلی هم دوست داشتم که کامپیوتر بخونم. از راهنمایی برادرم به خاطر حالا فوق لیسانس و بعد دکترا و اینا، یه کامپیوتر مثلا کوچولوی مثلا کامودور 64 بود و بعد مثلا این کامپیوتر 486 قدیمی، خیلی دوست داشتم و دوست داشتم برنامه نویس شم. خلاصه رفتم شدم دیگه، یعنی مثلا رفتم کامپیوتر خوندم و رفتم حالا توی جایی شروع کردم به کار کردن. تو 26-27 سالگی اینجوری بودم که این چیه کاریه من دارم میکنم که چی، و واقعا جوابی براش نداشتم. این درد گرفت، یه نقطه درد گرفت. رفتم رشته دوم خوندم، رشته مدیریت بازرگانی. همینطوری خیلی اتفاقی هم خورد، یعنی قشنگ من یادمه برادرم برای بحث پستاکش رفته بود ژاپن. تو حالا ایمیلایی که اون موقع می‌زدیم اینجوری نبود، دسترسی انقدر راحت نبود که ایمیل می‌زدیم بیشتر به هم. گفتش که اصلا یه چیزی بخون مهم نیست، یا مترجمی زبان بخون یا مدیریت بخون، یعنی فقط مثلا برو یه چیز دیگه هم بخون. من مدیریت زدم، قبول شدم، رفتم دانشگاه. ترم اول با یه چیزی مواجه شدم، حسابداری و نمی‌دونم چیزایی که اصلا من هیچ حسی نسبت بهشون نداشتم. بعدم راجع هم کردن حسه میگم، چون یه جایی هم راجعش با هم حرف زدیم. 5 ترم گذشت و تقریبا دیگه ترم آخر بود و اینا، ما یه درسی داشتیم به نام درس سیاست‌های پولی مالی. یه پسری هم بود مثلا 2 سال از من بزرگتر بود، خوش دانشجو دکترا بود، میومد به هر حال به ما درس میداد. کلاسش هم از این کلاسای من شهرستانم درس می‌خوندم، چهارشنبه بعد از ظهر مثلا فکر کن 4 تا 7، 3 ساعت، 3 تا کلاس مختلف با هم ادغام میشه، میره تو هم و دیگه 3 بارم حضور غیاب می‌کرد، اول و وسط و آخر و اینا. روز امتحان شد، من خب با مثلا اتوبوس که داشتم میرفتم، این کتابی که معرفی کرده بود رو وا کردم، دیدم که این کتابه هیچی نداره که من بخونم، یعنی من نمیتونم اینو بخونم. ترم آخرم از احسان بی خیالی نال نامه از عریضه ها مینویسیم تا برگه
با استاد صحبت.
آره نمره بهمون بده، یه 10-12 بده تمامش بریم دیگه. یه درس مثلا اینجوریه. چهارشنبه صبح ساعت 8 امتحان بود، برگه های امتحانی رو سوالا رو گذاشتن رو زمین، یه A5 بود پشت رو گذاشتن، تیکه سفیدش رو میدیدی، بعد اینجوری بودیم که یه A5 یعنی چی اونورش هست. بعد 8:05 ساعتش رو نگاه کرد، گفت امتحان شروع شده، مدت زمان امتحان 20 دقیقه. یه 2 دقیقه مثلا هممون هنگ بودیم که خب مثلا چرا کاغذ نمیدی به همون؟ آره. ما جواب اینا رو کجا بنویسیم؟ یکی پرسید اینو، گفتش که کاغذ نمیخواد که، پشت همین برگه 7 سواله، هر سوال جواب درستش 1.5 خط، همین پشت جا میشه. بی خود مثلا قصه حسین چیز تعریف نکنید، حسین کرد شبستری تعریف نکنید، اینو بنویسید و 1.5 خط. من یه لحظه اونجا یه چیزی دوزاریم افتاد، گفتم ا این رشته توی ساید علوم انسانی وای میسته و برخلاف این که میگن همش حفظیه و نمیدونم اینطوریه اونجا، خیلی فهمیدنیه و مثلا اینکه تو اگه فهمیده باشی این نموداره کی به هم عمود میشه میتونی جواب اینو بدی، حفظی نیست. و اونجا اصلا یه جهان جدیدی برون وا شد واقعا، یعنی مثلا دیگه بعدم اومدم و چیزای مختلف خوندم. تو هم از این نقطه داشتی انگار دیگه، یه چیزی اتفاق افتاد خیلی زیاد،
زیاد.
چند تاشو برامون اگه بده.
آره این کیوردی که الان گفتی یه جهان جدیدی برون وا شد، یعنی الان گفتم که علاقه های متنوعی داشتم، هر کدومو یه جوری بالاخره تو این سالا پیگیری کردم. مثلا تو فعالیت های اجتماعی تعامل با آدما رو خیلی، سیستم هایی که توش انسان ها دارن فعالیت میکنن، خیلی فعالیت های داوطلبانه، مثلا نماینده مجلس دانش آموزی بودم، بعد نمیدونم کلی کارهای حالا طولانی میشه، یا خدمت شما بگم که آیسک یه تجربه خیلی جذابی بود از اینکه آدما چطوری با هم تعامل میکنن و یه چیزی رو میسازن و قطعا سیستما، توی یاد گرفتن آواز خوندن، توی تمرین کردن رقص، یا حتی ورزشایی مثل تای چی یا یوگا، اینا چیزایی بودن که من برای مدت‌ها یه استریمی از اینا رو ادامه دادم و هر کدوم از این حوزه‌ها رو که وارد می‌شدم انگار که شما واقعاً وارد جهان جدیدی می‌شی، قانونای اون جهان با جهان‌های دیگه متفاوته و اصلا خودتو یه جور جدیدی داری تجربه می‌کنی. یه چیزی که من فهم کنم مسیر من لااقل اینطوری بوده، نمیتونم بگم مثلا آدم ها باید این کار رو بکنن، ولی انگار که دنبال یک شغل یا یک حرفه یا یه فعالیتی میگشتم که بتونم نسبت خودم با جهان رو شفافتر بکنم، بهتر بفهمم که من اینجا دارم چی کار میکنم، تو این دنیا من الان واقعا دارم چی کار میکنم. اون چی کار میکنم همیشه هم الزاماً یه تأثیر شگفت انگیز و اینایی نبوده ها، شاید هم یاد میگیرم اوکی چیو دارم یاد میگیرم، یه سوالی دارم پیش خودم تو دلم میپرسم بعض وقتا که تو داری الان به چی خدمت میکنی، داری چیو تقویت میکنی، و این توی هر شغلی واقعا ممکن اتفاق بیفته. میخوام بگم که یه کاز شخصی که آدم داره رو وقتی پیگیری میکنه ممکنه سر از جاهای زیادی در بیاره تا جواب سوالش رو پیدا بکنه. هر جایی هم که میری یه جوری بهت آموزش میده، یعنی شما اگه بری یه ورزش سختی بکنی، علاوه بر این که داری بدنتو پرورش میدی، ذهنتو داری خیلی پرورش میدی، دیسیپلین یاد میگیری، یاد میگیری که اگه رفتم مثلا یه کدی هم بنویسم دوبار جواب نداد، یاد اون موقعی بیفتم که داشتم پلانک میرفتم میلرزیدم و به خودم گفتم فقط 5 ثانیه مونده بعد طاقت بیارم، بری کدتو دوباره و دوباره روش کار بکنی. اینا یه سری مهارت هم و مایندست، یه سری طرز فکر که هر جایی باشی میتونی از این استفاده بکنی و ساخته میشن وقتی که تجربه های زیسته بیشتری پیدا میکنی، وقت میتونی اینا رو با هم تطبیق بدی، بگی اونی که اونجا بود اینجا هم کاربرد داره.
خیلی چیز باحالیه این همین تجربه کردنه. چند تا سوال حالا به ذهنم رسیده، ولی میگم ببین یه جا گفتی که من دلیل اینو بدونم که دارم چی کار میکنم، کاز این چیه و آره. چی کار میکنم، چی کار میکنم مهمه به عنوان سوال، یا چرا دارم این کار رو میکنم مهمه؟ نمیدونم تونستم مثلا سوالمو بگم یا نه بهت.
من اینجوری سوالتو میفهمم که چرا داری یه کاریو میکنی یا اون کاری که داری میکنی چیه مثلا؟
هر دو تاشه. آره. چون تو گفتی که اون کاری که دارم میکنم برام مهم بود، یعنی از اون سمت تو دارم اینو میپرسم. میخوام بگم آیا به اون باید فکر کنم یا دلیل انجام اون کار رو باید بدونم؟ ببین چرا، چون تو داری میری مثلا کلاس سفالگری، مثال میذارم، خب در کلاس سفالگریه تو که هیچ وقت نمیخوای سفالگر شی انگار، ولی اونجا اون آرامشه، اون زمانی که میذاری برای تمرکز کردنه، یه چیزی داره که بعدن یه جای دیگه کمک میکنه. تو تایچی رفتی، نمیدونم فلان کردی، صد تا کار کردی که الان تو سرویس دیزاین داری ازشون استفاده میکنی. یه سری چیزا ممکنه نه کاربرد نداشته، اون موقع به دلیلش فکر میکردی یا اینکه یه کار متفاوت انجام بدی؟
من به این فکر میکردم که الان نیاز دارم چی رو تو خودم تقویت کنم. من میخوام کی باشم، نیازمو حس میکردم و فهم کنم یه بخشی از این اینه که ما خودمونو بتونیم تجربه بکنیم، اون چیزی که هستیمو. بعد وقتی مثلا یه لحظاتی بود من احساس میکردم من واقعا نیاز به سلف دیسیپلین بیشتر دارم، بعد راه حلی که واسش داشتم، پیشنهادی که به خودم داشتم این بود که خب من برم یه ورزشی رو انجام بدم که یه مربی خیلی سختگیر داشته باشه و اصلا از فضای ذهنی بیام بیرون، از یه در دیگه بیام تو. یعنی همیشه یه مپی واسه خودم تصور میکنم که من یه جسمی دارم، یه روان و مایندی دارم و یه روحی دارم، یه چیزایی هستش که حتی از روان و ذهنم فراتره، با احساساتم خیلی باش ارتباط برقرار میکنم. یه وقتایی میبینم که یه چیزی تو یکی از اینا کمه، این سلوشن واقعا به من کمک کرده. یا مثلا درگیری ذهنی دارم، نمیرم رو ذهنم اینطوری مثل دارکوب اینطوری بگم نه اینو درست کن اینو درست کن، از در بدنم مثلا وارد میشم، میگم بیا از سمت بدنی یه چیزی رو تجربه بکنیم که تأثیرشو بذاره. چون ما که خودمون درونمون که همه چی به هم وصله، که شاید تو بیرون میبینیم که این سفالگریه، نمیدونم به اون ترجمه زبان فرانسه چه ربطی داشت، خب ولی اینا همه داره واسه یه سیستم اتفاق میفته، یعنی یادگیریاش تو مداره مغزی یه دونه مغزه، پس اینا به هم دیگه مرتبطه و تأثیر میذاره. اون چیزی که میگم چی کار بکنم، همون اون وایه است، واقعا اون چرایه است. چرایی من بعضی وقتا اینه که خودم رو بهتر بسازم، یه وقتایی اینه که صرفا یه چیزی تجربه بکنم که علاقش رو دارم که تجربهش بکنم و میدونم قبل و بعد از اون تجربه من آدم متفاوتیم. اوکی. و این تفاوته اون وقت تو همه چیز زندگی من تأثیرش رو میذاره. اصلا
یه چیزی راجع به سال دوم دانشگاه اینا گفتی که گفتی فهمیدم این مثلا کار نمیکنه، بعدیش کی بوده؟
آها،
یعنی چقدر دیگه گذشت؟ همون موقع رفتی یه سری به هر حال کارهایی انجام دادی، اما آره. یه جای دیگه، یه پله دیگه بوده.
برای من فهم کنم که این تو بازه‌های سنی مختلف شاید فرق کنه. من احساس میکنم مثلا آدم از 18-19 سالگی اگه تایم ورود به دانشگاه در نظرش بگیریم تا فرزند 32 سالگی، من فهم کنم آدم 4-5 تا ورژن از خودش عوض میکنه اگه دنبال این باشه که تجربه بکنه. و همطور شرط سنی، شناختی، آدم تو جامعه خودشو پیدا میکنه بیشتر، همه اینا تأثیر میذارن. ولی برای من خیلی تونتون این اتفاق میافتاد، یعنی میخوام بگم تا وقتی تجربه گرایی رو خیلی در رأس امور قرار بدیم این اثر میکروفون ها
با این پایه هم که داره یه چیزی گفتیم قبلش
تا وقتی تجربه گراتر باشیم و اینطوری رفتار بکنیم، به نظر من اتفاق تونتون میافتن. چون میری یه تجربه رو زندگی میکنی، میفهمی که آها یه جایی یه چیزی خالیه، یا این اونی نبود که فکر میکردم، بریم سراغ یه چیز دیگه.
آها، من همینجا کار دارم اتفاقا. آها. چون بعد میخوام یه چیزی بگم، خیلی وقتا میدونی چی رو نمیخوای.
آره.
اما نمیدونی چی میخوای.
آره، این خیلی
دوستش ندارم
آمد.
اینو خب. آره، آره. بعد میگم خب عوضش کن دیگه، میگی نمیدونم دیگه چیکار باید بکنم.
آره،
بودی اینجوری؟
آره خیلی.
من سالها،
من همینطور،
من تا 31-32 اینجوری بودم.
من نمیتونم بگم هنوزم نیستم.
وقتی میگی بزرگ آره. شدم میخوام چیکارشم. آره. همینه دیگه، اینجوری.
یعنی این تموم نمیشه.
خوبه یا بده؟
بستگی به آدم داره.
برای من خوب بوده.
چی میخوای زندگی بکنی؟ من برام هیجان انگیزه.
آره.
آره. یعنی فهم کنم همیشه تو دنیا اومدم که چی کار بکنم مثلا. میدونی وقتی دارم میمیرم، این خیلی کلیشه ایه ها، از این تمرین ها هم هست، فرض کنین داریم میمیریم بعد به خودتون چی میگی. ولی واقعا یه زمانه که دارم انتخاب میکنم یه کاریو انجام بدم یا نه، و مهمتر سرمایه‌ام که وقته دیگه، اصلا جبران ناپذیره. اونو واسهش بذارم مدت طولانی یا نه، به این فهم کنم الان داری میمیری اگر یه روزی رو تصور کنیم که داری میمیری، از خودت میپرسی که من این سال وقت داشتم تو این دنیا. ببین هممون میخوابیم، بیدار میشیم، نمیدونم غذا میخوریم، کار میکنیم، سفر میریم، عید میشه میریم مهمونی، همه اینه که واسه همه اتفاق میفته. خب اینا رو بذار کنار، یه تایم خیلی خالصی داشتی توش میخواستی یه چیزایی رو تجربه بکنی، یاد بگیری، ببینی اینا. مثلا اگه اون موقع که داری میمیری احساس کنی که ویولونسل نزدن، مثلا زدن رو تجربه نکردم، باشه اوکی، یا مثلا به خود میگی این همه وقت داشتی اینو تجربه نکردی، بعد مثلا جواب این بود که نه من میخوام تجربهش بکنم، اوکی، یه روزی میدونم که این کارو میکنم، نه نمیخوام برم، شغلم قرار نیست این بشه، فکر نمیکنم، ولی یعنی نمیخوام خودم آزار بدم با اینکه وای برو یه هدف کریر خیلی دوری برای خودت بذار که بری تو ارکستر فیلارمونی که مثلا برلین بزنی و اینا، نه، ولی میخوام اینو تجربه بکنم و اون نوع بودن خودم رو درک بکنم که وقتی نشستی روی استیج کوچولویی با دو نفر دیگه داری یه تریو میزنی، مثلا یه قصه ای تعریف میکنی با اون چلو، اون چه جوریه، دوستم قصه رو تعریف کنه.
یه ذره این چیزی که تعریف میکنی جهان اولی نیست؟
من خیلی اینجوری زندگی کردم و آسون نیست تو جهان سوم شاید اینجوری زندگی کردن. یعنی نگاه میکنی یه سنی، مثلا اگه بخوای بری تو مقایسه میگی که مثلا فلانی از من 7 سالم کوچیکتره، بعد فلان پوزیشن رو تو چه وزارت خونه فلان شده معاون چی، بعد آره برو بیا و اینا. من همیشه این موقع برمیگردم به این که تو میخوای کی باشی، کی هستی اصلا.
یه ذره این چیزی که تعریف میکنی، من جدیدن چیز میشم در مواجهه با جوونا که حالا مثلا زیر 25 سالن و خیلی با استعدادن و به قول تو هم مثلا رشد عجب غریبی کردن دیگه، خودم رو نگاه میکنم ببینم من تو 25 سالگی مثلا واقعا پای چپ و راستم بهم گیر میکرد میخوردم زمین، یعنی مثلا اینجوری که اینا، بعد نگاه میکنم چند تا جواب به خودم میدم. یکی این که میگم که خط زمانی هر آدمی با اون یکی فرق داره، ممکنه من تو 40 سالگی به چیزی برسم 50 سالگی که اون تو 20 سالگی رسیده، خوبه یا بد نمیدونم، مال من 50 سالگی بوده، مال اون 20 سالگی بوده، شاید اتفاقا مال اون بد بوده زود رسیده، نمیدونم، اما یعنی میخوام بگم اون پختگی رو مثلا نداشته، ولی منم کارایی کردم که اینا نکردن و من از انجام دادن اونا خیلی کیف کردم. مثلا رفتم یه کاری انجام دادم، خیلی بیهوده طورم بوده شاید در ظاهر، یعنی مثلا چرا داری این کار رو میکنی، ولی اتفاقا بعدن دیدم که چقدر برام مثلا آورده داشته. یه من یه حالا خیلی عجیبه اینو میگم، به احتمالا هم تو برات تو بهم میخندی هم مثلا کسایی که دارن میبینن و میشنون، یکی از فیلم من 10 تا فیلم بخوام مثلا بگم فیلم های مورد علاقه من، یکیشون فیلم دی اینترنه که رابرت دنی رو بازی کرده و آن هاتوی و در واقع تو 2 تا ساید مختلفن. آن هاتوی مثلا یه استارتاپ خیلی در حال رشد سریعی داره و یه آدم خیلی با پشن مثلا پیشرویه، از اون ورم رابرت دنیرو یا مثلا دیگه فردیه که مثلا 70 و چند سالشه و به عنوان اینترن میره توی این شرکت کار میکنه، اما یواش یواش اون طمأنینه و اون خوب دیدنه و اون میدونی یه سبک زندگی متفاوتی، حالا توی پرانتز اولد فشن توی اونجا داره که یواش یواش شروع میکنه تغییر ایجاد کردن و میدونه چرا داره اون کار رو میکنه. اتفاقا یعنی من 10 ساعتم منتظر رئیسم میشم، چون این از یه دیسیپلینی میاد، چون از یه به قول تو ذهنیت و مایندستی میاد که من اینو تو سالها یاد گرفتم، چیزی نبوده که همون اول بهم بدن. خیلی این دوتا سایدش برام جذابه. یه چیزیه که میدونم چون با هم راجبش حرف زدیم مخالفی، آیا در جهانی که یا بذار بگم در جامعه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم و یه جورایی سرعت دنبال کردن چیزها توسط بچه‌ها و جوان‌ها و آدما زیاد شده و بهت یه عذاب وجدانی میدن، مثلا پول الان مسئله مهمی شده، تو اگه یه شغلی داشته باشی که دوستش داری ولی پولی در نمیاری، از دیدن اطرافت که همه دارن تلاش میکنن بیشتر در بیارن خودت یه ذره ناراحت ممکنه بشی، بقیه هم ممکنه این حس رو بهت بدن. یعنی مثلا من خودم مثلا تو زندگیم 2 بار ماشین خریدم فروختم، ولی مثلا اینجوریه که طرف هر ماه داره این کارو میکنه چند بار و خوبم پول در میاره و این حسو به تو میده که تو پس داری چی کار میکنی تو زندگیت. یه ذره احساس میکنم بچه‌ها یا جوونا دارن فرصت تجربه کردن یا اون تجربه گرا بودن از خودشون میگیرن. درست فکر میکنم یا غلطه؟
من یکم مخالفم با این، یعنی چیزی که میبینم تو بچه‌هایی که الان بین 16-17 تا 20 و مثلا 5-6 سالشونه و خیلی به نسلشون علاقه مندم، برای همین خیلی سعی میکنم یه جوری باشون ارتباط برقرار بکنم. اگه نمیتونم مستقیما یه وقتایی فالوشون کنم، کانالاشون رو بخونم، توییتراشون رو چک کنم و اینا، فهم میکنم بچه ها خیلی تجربه گران اتفاقا. ممکنه که هنوز اون تجربه زیسته به میزانی نرسیده باشه که از توش الگو بتونن بکشن بیرون، مثل فیلمی که مثال زدی، ازش یه مایندست بکشم میرون. ولی من تجربه گرایی رو در اون و جسارت تجربه کردن رو بیشتر دارم میبینم، ولی یه چیزی رو هم دارم بیشتر میبینم. فهم کنم ما موقعی که میخواستیم کنکور بدیم و مثلا 18-17 سالمون بود، تنها فشار اصلی که رو خیلی همون بود کنکور بود، مثلا اینکه خب حالا رتبه‌مون تو کنکور چند میشه و چه دانشگاهی میریم و همه هر روز داشتن واسه ما میگفتن که آره این آینده‌ته و نمیدونم فلان و دانشگاه از همه زندگیت معلوم میشه که چی میشه، که اینطوری هم نبود واقعا. ولی الان یه بچه مثلا 17-18 ساله حتی این پرشر رو ممکن خودش احساس بکنه که نگاه کن همسنه من کمپانی زدن، ببین اینو مثلا یه تیم داره 20 نفرم استخدام کرده دارن کار میکنن. و به نظر من فشار به علاوه فشار اقتصادی که هست، یعنی ما در وضعیت اقتصادی بهتری داشتیم تو اون سن زندگی میکردیم به نسبت، خیلی چیزا نبود، امکاناتی که مثلا آپشنایی که الان هست نبود، ولی خیلی از اتفاقا راحت تر به نظرم میتونست بیفته.
یه چیزی که ما نداشتیم بچه‌ها الان دارن، اون آهنگ سینا حجازیه بود که ما نمیدونم یه چیزی نداشتیم. آره، شما داشتین. آره. خیلی بامزه است. یه چیزای جالبی توش داره. یه چیزی که الان دسترسی به اطلاعات بازتره.
یعنی
تو مدت زمان کمتری میذاری فکر کنی چی میخوای، چون سریع میتونی جوابتو بگیری.
دقیقا.
یوتیوب هست، نمیدونم پادکست هست، کتاب هست، خود اینترنت هی سرچ میکنی. ماشاءالله الان با این هوش مصنوعی هم که اومده تحلیل شده یه چیزی رو بهت تحویل میده. یعنی حتی سرچ هم نمیخواد بکنی، بهش فکر کنی. بنابراین قدرت تحلیلت میره بالاتر. اما یه چیزایی هم هست که باید بهش زمان بدی تا جا بیفته. یعنی من نمیتونم بگم یه راه 10 ساله رو ممکنه بتونم بکنمش 4 ساله، ولی واقعا نمیتونمش بکنمش 2 ماهه. یعنی چیزی که تو ذهنم هست و میخوام بهت بگم، تو همین حالا بچه ها تو این نسل از دانشگاه میاد بیرون، میره توی مثلا حالا یه شرکت، یه کمپانی استارتاپی، حالا منظورم از استارتاپی با رشد سریه. بعد هر چند وقت یه بار این یه پله میره بالا.
درسته.
از نظر پوزیشنی ممکنه رفته باشه بالا، ولی از نظر تجربه مثلا برخورد با آدما نرفته بالا. بفهم. این اون چیزی نیست که تو کامپکتش کنی، قرصش کنی بده. این 10 سال ممکنه طول بکشه.
دقیقا.
و یه ذره این تناقضه ممکنه آسیب هم بزنه. یه آقای هست گریوی، حتما میشناسیش.
بله.
دیگه. آره. یه خیلی آدم چیزیه، بددهنیه. یه ویدیویی داره، من اولین بار اینطوری دیدمش، که حالا با این تیشرتش و با این مثلا بچه‌ای که فیلم بردارن و اینا، اکیپ میره جلوی یه دانشگاهی و شروع میکنه که بد و بیرا گفتن به اونایی که دارن فارغ التحصیل میشن و میگه که شما، من میدونم که الان فردا میرید یه هفته استراحت میکنید بعد دنبال شغل میگردید. شما نباید این کار بکنید. حالا با اون لحن همه
بله.
فوشای عجیب غریبی هم که میده، میگه مثلا الان 22 سالتونه، شما باید برید تا 30 سالگی تجربه کنید که تازه میخواید چیکار کنید.
آره.
مسافرت برید، نمیدونم برید یه جا مثلا ویتر شید، برید یه جا یه چیز دیگه شید. خیلی حرفش حرف چیزیه ها، گنده‌ایه، و ما خیلی همون کار نکردیم دیگه.
خیلی
چون مهندس شدیم مهندس، چون دکتر شدیم دکتر. ولی برای اون دکتر خوب شدن خیلی چیز دیگه کنارش لازمه.
خیلی موافقم. حتی برای دکتر خوب شدن واقعا شاید ویتر شدن لازمه، راننده شدن لازمه، سفر رفتن لازمه، توی مثلا اتاق فایننس نشستن لازمه. میدونی دکتر خوب منظورمون کیه؟ دکتر باید یه چیزی رو تشخیص بده، یه مسئله ای رو واسهش سلوشن بده، که این مسئله در حوزه سلامتی آدم هاست. حالا اگه دکتر آدم ها باشه، اگه مثلا دکتر حیوانات باشه درباره حیوانات یا هرچی، این اتفاقه رو چطوری میتونه رقم بزنه؟ باید ذهنش بتونه موقعیت رو تحلیل بکنه دیگه. بله، یه دانشی وجود داره که همیشه هم داره آپدیت میشه، کلی از زمان دکتر هم آپدیت شدن دائمی میگیره. ولی این که من اصلا چجوری از این مریض سوال بپرسم که درست بتونه بگه چشه، این یه مهارت ارتباطیه.
امپاتی کنم باهاش لزوما این مهارته.
آره. اصلا که بفهمم این واقعا عارضه ناشی از استرسه یا عارضه ناشی از مثلا یه مسئله تو معده‌شه واقعا وجود داره. حالا بله اسکن
اینکه اصلا خودشو باز کنه، اطمینان کنه به من حرفشو بزنه.
دقیقا.
این خیلی این خودش مهارت مهمه.
یه دکتر خوب دکتری که ما یه بار میریم بهش اطمینان میکنیم، پرس درمانشو اصلا از دید بیمار، من هیچ وقت پزشک نبودم، از بیمار پرس درمانو باش ادامه میدیم. پیش خیلی از دکترها میریم پرسه درمانو باشون ادامه نمیدیم، به ضررمون هم هست. یعنی
دکتر خوبی هم هست، دانش خوبی داره، ولی باش حال
نمیکنم، نمیتونه اعتمادمون رو جلب بکنه، یا احساس میکنیم که نه حالا بذار پیش سه تا دکتر دیگه هم برم. اینا مهارت های اون پزشکن دیگه. حالا ما نه فقط پزشک، هر رشته دیگه. یه چیزی که در ادامه صحبتت میخواستم روش تاکید بکنم این هست که و یه کامبینیشن از صحبت خودم که این فشاره رو بچه ها الان زیاد هست که سری بریم استارتاپ بزنیم، بریم مثلا یه شغلی یاد بگیریم که سری درآمد زیادی داشته باشیم، توسعه بدیم و اینا، و انگار که مسیر رشد نه حتی خطیه نمایی و یه انفجار موفقیت
آره.
آره خطی رو عمودی اینو مثلا رقم بزنیم اینا. بله بله این خیلی جذابه که این اتفاق بیفته، و اینم خب یه کانسیستنسی هم احتمالاً نیاز داره که شما تو یه حوزه دائم بمونی و هی رشد بکنی، ولی وقتی هی میری تو حوزه‌های دیگه میچرخی چی به دست میاری؟ به نظرم که از مهمترین چیزه که به دست میاره آدم، حالا علاوه بر مایندست و مهارت که گفتیم، نتورکه. هر کاری بخوای بکنی کلی آدم میشناسی، هر کاری بخوای بکنی، و میتونی که کمک بگیری ازشون، میتونی با کمک اون آدم ها با هم چیزی رو خلق بکنین، و این تعلق و حس همگروهی که ساخته میشه مثلا وقتی با یه آدم هایی میری سفر، وقتی با یه آدم هایی توی کار داوطلبانه داری کار میکنی، چه اون کار داوطلبانه کمک به مثلا زلزله زده های یه منطقه که زلزله هم تو کشور ما زیاد پیش میاد این فرصت هست، چه اون کار داوطلبانه اینه که مثلا یه تیم روبوکاپ داشته باشیم که بریم توی مثلا مسابقه شرکت بکنیم. این که ما چجوری تیم میشیم، ما اینو میدونیم که توی کشورمون مسئله کار تیمی داریم، اینو میدونیم که مسئله ارتباطات داریم، چرا به خودمون این موقعیت رو ندیم که تو دل یه سری چیزا یاد بگیریم اینو؟ و این مهارتایی هن که شما نگاه بکنین به حوزه هایی که آدم های متخصص دارن آموزش میبینن. اول همه آدم میان تخصصی آموزش میبینن، مثلا من برم یه رشته ای رو یاد بگیرم، یه حوزه ای رو مثلا برنامه نویسی رو یاد بگیرم، اوکی میری برنامه نویسی خیلی خیلی خوبی میشی، بعد میشی چی بعدش؟ مثلا برنامه نویسی خوبی شدی
میشی احتمالا هد اون تیم برنامه نویسی دیگه،
بعد یه روزی ممکنه بشی هد یه کمپانی. وقتی میشی هد یه کمپانی، چیزایی که میری سراغش که یاد بگیری، الان آدمایی که من باشون صحبت میکنم تو حوزه این که مثلا برای یه ترینینگی داشتم مثلا ریسرچ میکردم همین سه هفته پیش، اونایی که دارن میشن CEO، اونایی که دارن میشن مثلا CPO، اونایی که دارن میشن CTO، دارن چیا رو یاد میگیرن؟ ارتباط مؤثر، ارتباط بدون خشونت، چجوری مثلا لیدرشپ اسکیلز، اینا چیزاییه که اون وقتی که خیلی مهارت فنی زیاد شد یهو میبینی اه من اگه نتونم تیممو جمع کنم که با همین کار رو بکنیم، 10 تا از بهترین برنامه نویسای دنیا هم اینجا باشن، نمیتونیم کار رو تحویل بدیم. تکنیکالیتی نیست که تنهایی کار میکنه.
از یه لولی به بالا که حالا تو سازمان میری دیگه خیلی تخصص مهمه، مثلا همون دکتر است، ولی اون مهارت کناری ها مهمتر میشه. مثلا لیدرشپ نداشته باشی تو های آدم های خوبه تو از دست میدی.
دقیقا.
ولی حالا فیلم مثال زدم، سریال نمیم تدلاسو رو دیدی یا نه؟
عالیه.
مثلا واقعا نمونه عالی مهم بودن آدم هاست. مثلا روزش هم مقاله میخوندم مثلا 10 تا نکته مهم که تو به عنوان مثلا یه لیدر میتونی. دومیش این بود که اسم آدم ها براش مهمه، همه ی آدم ها رو به اسم میشناسه. تو حالا میری تو سازمان مثلا چه میدونم سی ای او تو یا حالا اون سی لوله یا هر کسی دیگه رو میبینی با هم کامین توی آسانسوری دا. اصلا حالا چرا سی مثلا زدم، آدمای یه طبقه
بله.
توی آسانسور سوار میشن با هم سلام علیک نمیکنن، یعنی مثلا اینجوریه که یه غریبه طوری دارن بین خودشون، و این بعد دیگه یعنی یه لحظه بعد موقعی که کار داره صاف میاد کارشو بهت میگه، تو هم خیلی پوکر فیس جوابشو میدی که عملا توی بدن ما این اتفاق نمیفته. ما اون غده ها و اون چیزایی که تو مغزمون هست و اون تمام هورمونایی که داره ترشح میشه داره یه حسی رو نسبت به اون آدم منتقل میکنه. من فکر میکنم بی احساس جوابشو میدم، ولی یه حس ناراحتی، خشمی، یه چیزی دارم که یواش یواش انباشت اینا باعث میشه که آسیب بزنه و اگه من مهارتم رو یه جا دیگه قوی تر کرده بودم اینجا الان ازش کمک میگرفتم. تدلاسو خیلی چیز عجیبیه،
خیلی خیلی زیاد خیلی، و تمام این دیتیلا رو میتونی توش ببینی.
خیلی دانشه رو نداره ولی تیم سازیش انقدر خوبه که میره مربی خوب جذب میکنه میذاره، یعنی انگار نقاط ضعف خودش رو با آدمای دیگه پر میکنه و خیلی جالبه.
فهم کنم که خیلی ارتباط این مفهومی که داره تدلاسو نشون میده با عنوانی که داره کوچ مربیه
دقیقاً یکیه،
اینو نشون میده. ببین مثلا تحلیلگر فنی تیم نیست ولی کوچ تیمه،
کوچ درست برداشته،
خیلی دقیقاً کارش اونه.
آره دقیقاً کارش داره درست انجام.
کوچ اینه. آره.
برای سرویس دیزاین شدن اگه بخواد یکی مهارت کسب کنه چیا رو بهش پیشنهاد میدی که و چه کارایی؟ یعنی چون مثلا بهش میگیم مهارت ارتباطات، خب اینو میره کتاب میخره که به دردش نمیخوره دیگه قطعا. یعنی شاید مثلا بیای بگی من اگه این حال این سوال به عنوان سوال میپرسم، آره، بگی من بخوام دوباره سرویس دیزاین برم از اول، میدونم که میخوام سرویس دیزاینر شم الان، ولی اگه برگردم به 10 15 سال پیش ممکنه برم ویتر یه جایی هم بشم.
شدم من بودم کوتاه مدت ولی
تجربهش باحاله،
خیلی
تجربهش باحال.
من رو تو موقع رفتم ویتر یه جایی شدم، ایدم این بود که برم کافه داشته باشم خودم. فکر کنم 20 مثلا 2 سالم بود اینا بود، مثلا اینطوری بودم که کافه داشته باشم. گفتم خب بذار برم یه چند روزی کار کنم توی کافه ببینم مثلا چه جوریه. اون تصوری که من دارم اینه که فضای کولی داری و همش اون جای اینا. بعد رفتم چند روز ویتر شدم، بعد دیدم که هیچ لذتی از اون فضای کوله تو داری نمیبری، دائما باید موجودی مدیریت کنی. مثلا الان اینو میتونیم سرو کنیم، اونو نمیتونیم، برنامه ریزی منو وجود داره، اینکه برنامه ریزی زمانی وجود داره، آدم ها رو چجوری منیج کنم، الان سفارش اون دیر میشه، اون عصبانی میشه، ایناست مسئله ها. یعنی اصلا مسئله مدیریت کردن یه کاریه، اصلا مثلا لذت بردن از فضای کافه.
آره
مدیریت
نیست.
آره و اینطوری بودم که خب اوکی میدونی، یعنی هر چیزی که اینطوری رفتم سراغش خیلی زودتر تونستم جوابشو بگیرم. نمیتونم بگم الزاما از اول میدونستم همیشه که میخواستم چی کاره بشم و اینا، ولی مثلا اینطوری بودم اوکی این برام جذابه، برم یه خوردهشو بچشم ببینم که این چه جوریه، درکش کنم مثلا دارم به چی فکر میکنم، دارم راجع به چی حرف میزنم. من 15 سال پیش اصلا نمیدونستم رشته‌ای به نام سرویس دیزاین وجود دارد، تو ایرانم هنوز نبود، ولی اگه میدونستم همین کارا که کردم میکردم و شاید سه برابر این کارا میکردم. یعنی تجربه های خیلی 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 بیشتری رو پیگیری میکردم.
مثلا حس پشیمونی نداره مثلا اگه برگردم دیگه این کارا رو نمیکنم؟ تو میگیم
اصلا واقعا من مسیر نمیرفتم، نمیفهمیدم که میخوام سرویس دیزاینر بشم حتی. آره اینو میتونم بگم.
حالا از کجا معلوم اونا تو رو اصلا به سرویس دیزاینر بودن رسونده؟
آها خیلی سوال جالبیه. یعنی من باز برمیگردم سر این که ما یه آدمی هستیم هر کدوممون، یه سری توانمندی ها داریم، یه سری یه کرکتری داریم. فهم کنم اون فیت خوب اونجاییه که اون آدمی که هستیم با اون کاری که میتونیم انجام بدیم مچ میشن. من هر کاری که میکردم بعد مدت احساس میکردم توش جا نمیشم، یا یعنی این چیزا بودن بچه بودیم، مربع رو باید میذاشتی تو جای مربع، دایره رو میذاشتی، مثلا احساس میکردم دایره هم تو جای مربع، بعد میرفتم اینجا احساس میکردم دایره هم تو جای مثلث، و اینجور بگم فیت نیست، این نمیشینه، یه چیزی کم و زیاد دارم من.
یعنی میخوای بگی مثلا چیزایی بوده که نمیدونم الان دارم درست ربطش میدم یا نه، به استعدادت ربط داشته؟ چون استعداد یه چیزی داره، 5 تا مثلا حالا 5 6 تا ویژگی داره. یکی این که در گذر زمان تکرار میشه، نمیدونم مثلا چیزای مختلف داره، از انجام دادنش لذت میبری، وقتی بهت یه ذره ترینینگ بهت میگن سریع رشد میکنی. از این جنس همیشه مثالم برای خودم در نقاشی کشیدن و بابراسه. مثلا من اگه پیش بابراس بودم اون 500 هزار تا تابلو کشیده بود، من هنوز تابلو اولم بودم، دو تامونم یه استاد داشتیم قاعدتا. یه چیزی که اونجا وجود داره الگوی تکرار شونده است، یعنی اگه یه چیزی داره تکرار میشه برات خوبه که اینو ببینیش. از این جنس بوده برات مثلا میگه فیت جان؟
آره يعني... ببین مثلا من یه زمانی ماساژ درمانی کار میکردم، خب بعد رفتم سراغ این که اینو مثلا پارت تایم یه شغل دیگه داشتم، پارت تایم هم اینو کار بکنم. خب اولش بود راه انداختنش و سختی اولش رو داره به حال، مثلا رفتم با یه باشگاه یوگایی با هم همکاری کنیم و اینا، بعد احساس میکنم اون اتفاق میفته ولی من خودم رو تو این کریر راضی احساس نمیکنم. پس اوکی این کریر من نیست الان، یه مهارتیه که دارم، ولی چی تو این بود که من انقدر دلم میخواست که تا اینجای راه اومدم، هی رفتم دوره دیدم تمرین کردم به شکل کریر بهش نگاه کردم. آها این چیزی که بود احساس ریلیف اون آدمه بود بعد از اینکه مثلا این گردنه که درد میکرد خوب شد و من واقعا از اینکه اون آدمه درمان شد، یه نیازی که درد داشت مثلا این درد برطرف شد، من احساس رضایت دارم که اثر کارم این بوده. بعد سوالم از خودم میشد که اوکی همین سیستمو کجای دیگه میتونم داشته باشم، یعنی الگوی اون کار رو بردارم بذارم توی چیزای دیگه که بهش علاقه دارم با اونا جمعش کنم، ببینم که آها ببین این یه روندی داره، اون رونده رو مثلا توی طراحی تجربه یه آدمی هم میتونی بذاری که وقتی که این اومد یه بانک داری میری دیگه، ممکنه مثلا احساس کنی که باز باید برم بانک دوباره، خب ولی چی میشه که وقتی رفتی بانکه و اومدی بیرون احساس آخیش و اصلا چشات برق بزنه از اینکه خوشحال بودی. این الگوه رو آوردم مثلا تو این دیزاینه که توش احساس رضایت بیشتری هم از کارم داشتم.
ولی هنوز میخوای بزرگشی فکر کنی چی کاری میشه؟
آخه تجربه تموم نمیشن، یعنی فهم کنم اصلا آره. یه جفایی آدم خودشو محدود کنه بهتر.
سی سال یه کار بکنم
به همین آخ. و من هر وقتی که اومدم تصمیم بگیرم راجب این که مثلا احساس میکردم دایره هم تو مربع مثلا نافید نمیشه، اینجوری بودم که اوکی اصلا تو الان 3 سال مثلا داری این کار رو میکنی، تو این شرکت هستی، میدونی که همچین افقی داره، یه رشته خیلی مشخصی داره و اینا. الان تصور کن 30 سال تو این حوزه کار کردی، اوکی 30 سال مثلا همیشه این باشه؟
آره اگه اوکی باشه اوکی، به نظرم 30 سال اگه اوکی باشه اوکی، ولی اگه 30 سال یه کاری رو کرد، من همیشه از این میترسم.
آره.
اگه 30 سال یه کاری رو کردم، 50 سال 10 سال نمیم یه عددی، بعد بگم وقتم تلف شد، کاش یه کار دیگه میکردم، اون تایمه دیگه بر نمیگرده.
اون تایمه بر نمیگرده. بعد صادقانه بگم من از یه چیزی میترسیدم همیشه، و این که مثلا یکی نگات میکنه بگه که آها این خانومه معلومه مثلا کارمند مخابرات، اصلا انقدر از این بدم میومد همیشه که ریخت اون کاره رو آدم میگیره. میدونی چی میگم؟ مثلا این معلومه دیگه مثلا فلان. و اینکه تو تمام زندگی آدم اون کاره انگار رخ نمیکنه، و اینکه 30 سال یه کاری رو بکنی تو رو شکل یه کاری میکنه، به جای اینکه تو یه آدمی هستی
تو به اون کاره هویت بدی، شخصیت بدی، انگار از اون گرفتی.
دقیقاً انگار همه هویتتو داری از اون کاره میگیری، و این برای من جذاب نبود.
ولی نیکو یه چیزی هم هست، اینم همیشه بهش فکر کردم، یا من انتخاب میکنم 30 سال برم اونجا اون کاره رو بکنم، این دوگمه رو فشار بدم، یعنی اگر انتخاب کردم رفتم اون کار رو بکنم، دیگه قر نزنم که یه کار دیگه میکردم اون یکی چرا اینطوری شد، یکی لذتشو برم چون انتخابش کردم. اگه نه میدونم هی این کاره میتونه کاره شکلش میتونه عوض بشه ولی ذاتش میتونه یکی باشه، خب چه اشکالی داره؟ 3 سال اینجا هم، 2 سال یه جه دیگه هم، 6 ماه یه جه دیگه هم. این چیزایی که میگن رزومت خراب میشه، نه فیت نشدم، من دایره بودم تو مربع جا نشدم دیگه. خودم رو اذیت نکنم، اونا رو هم اذیت نکنم.
یه وقتی هست
بدآموزی داریم، ما قشنگ زدیم زیر بدآموزی
نمیدونم ولی یه وقتی هست که تو خودت متناسب یه کاری میکنی، مثلا 30 سال یه کاری رو میکنی که اون کار پرفکت انجام بدی، یه وقتی هست که تو یه کاری متناسب خودتو میسازی. یعنی اینم یه دفعه ای نیست، از 18 سالگی نمیتونه اتفاق بیفته به نظر من. یعنی میری تجربه میکنی بعد میگه آ من این کاره رو میخوام بکنم. این به نظرم حتی برای کسایی که علاقه به کارآفرینی دارن نزدیکتره. اونا که میخوان یه روزی استارتاپ خودشون، شرکت خودشون، هر چی خودشون، مغازه خودشون رو داشته باشن، اینکه تو بری پیدا بکنی و بسازی، وقت یه چیز یونیکی داری ارائه میدی، چون تو اون مسیر رو رفتی، چون اون مسیر، اون ارتباطات تو مغز تو تشکیل شده.
حالا الان که داشتی راجع به اینکه چی کار بکنه، چی بسازه صحبت میکنی، یکی از کارهایی که الان، یکی از حرفه هایی که الان خیلی راجعش حرف میزنیم، فریلنس بودنه دیگه. اتفاقا فریلنس بودن به نظرم خیلی کار سختیه،
خیلی سخت.
چون تو یک نفره استندالون بیزینس داری و باید همه اون مهارت ها رو کامل بلد باشی، یعنی باید یه ذره مالی بدونی چون میخوای فاکتور بدی، پول بگیری، سود و زیان باید بدونی. این که چجوری اینو بدم، چجوری بگم، اصلا یه چیز عجیبیه. و به نظرم یهو فریلنس شدن، یعنی از تجربه نکردن یه چیزای دیگه آسیب میزنه. این اعتقاد منه، درست و غلطش رو نمیدونم. کیس خوب دیدم که همینجوری فریلنس بوده، اوکی بوده، و کیس بدم دیدم که سالها مثلا کار کرده بعد رفته فریلنس شده گند زده، چیز نداره. ولی میخوام بگم خیلی تجربه های عمیقی میخواد.
من موافقم که یک فریلنسری که بتونه پایدار باشه،
بله،
این دقیقاً همه اینا که گفتین،
نه اینکه فقط یه پولی در بیارم پروژه. ببین آره. آخه فریلنس بودن رو در قبال پروژه گرفتن و تحویل دادن خیلی خوب، همون پروژه گرفتن مذاکره میخواد، همون تحویل دادن باز مذاکره میخواد، پول فلان و هزار تا چیز دیگه داره کنارش. خیلی ممنونم ازت، خیلی کیف داد. راجع به دوپامین اینا حرف نزدیم ولی دیگه میدونم تایمت داره تموم میشه، میخوای بری به کارت برسی.
آره
حالا شاید میخوای بگی دیگه. آره فکر میکنم مثلا شاید یه بار دیگه هم در مورد چیزای دیگه چند وقت دیگه گپ بزنیم.
آره من خوشحال میشم.
باحال
خیلی.
چیزی میخوای بگی تهش؟ نمیدونم جنبندی طوری
چیزی که آره برای آدمایی که هممون داریم توی این دنیای زندگی میکنیم که دائم چیزای جدید میاد، هی زمان هایپ اتفاقا داره کوتاه میشه، مثلا امروز چت جی پی تی مهمه، بعد شاید واقعا 4 ماه دیگه پدیده ای رو ببینیم که اصلا فکر کنیم چت جی پی تی پیشش هیچی نیست. همه این اتفاقا اینا همینطوری جوابایی هن که دارن تکرار میشن، یعنی راه حل ابزار جدید داره میاد، ولی چیزی که به ما کمک میکنه از دل اینا عبور بکنیم اون سوالیه که ما داریم.
خیلی قشنگ بود.
جواب هست، جواب تو دنیا زیاده. تو چه سوالی داری که به تناسبش جوابایی که لازم داری انتخاب بکنی؟
خیلی قشنگ. اصلا این چیزی هم که تعریف کردی تو انقلاب صنعتی هم داره اتفاق میفته دیگه. اولیش تا دومی 150 سال طول کشیده، دومی 40 سال، سومی 10 سال، بعد چهارمی پنجمی معلوم نیست که شروع شدن که تموم میشن، توشیم پنجمیه ششمیه نمیدونیم، یعنی انقدر این فاصله داره کوتاه میشه.
تامی اینداستری 4 رو بهش مسلط چی 5 شروع
شد. یه چیزی هم نمیدونم توی ضبط همین صحبتمون بود یا قبلش گفتی ابزارا عوض میشن، تولزا خیلی بدن، ما تولز یاد میگیریم خیلی موقع ها،
خیلی وقت
اون وات ماجرا رو یاد میگیریم، بعد دگمش رو جابجا میکنن، رنگش رو عوض میکنن، گیج میشیم نمیدونیم چرا اصلا این دگمه اونجا بوده. خیلی خوبه، دمت گرم، خیلی ممنون ازت.
مرسی داشت،
خیلی کیف داد،
خیلی ممنون.
مرسی که شما دیدید شنیدید، حالا هر نسخه ای رو که دارید میبینید پادکست داتسو هم از یوتیوب میتونید دنبال بکنید و هم از اپای پادگیر، اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای و کاست باکس و حالا هر جای دیگه‌ای که میبینید و میشنوید. فعلا سوشال مدیایی نداره، وبسایتی نداره، چیزی نداره از صفحه اینستاگرام من و حالا میهمانایی که میان با هم گپ میزنیم میتونید قسمت‌ها رو ببینید و در نهایت هم لینک‌هاش رو میذارم جایی که بتونید پیدا بکنید و ببینید و بشنوید. خیلی خوشحال میشم هم مهمون معرفی کنید، کسی رو که میدونید تجربه‌های باحالی داشته و گپ زدن درباره اون نقطه‌هایی که این فرد رسونده به اون نقطه‌ای که داریم الان براش حالا صحبت میکنیم و میشناسیمش میتونه جذاب باشه، حتما معرفی بکنید. من یه لیست بلند بالایی نیکو نوشتم، آدمای متفاوت و باحالی هن، از کسی که کار حالا در واقع نمیدونم اسم دقیقش چیه، کار شیرینی پزی دقیقا حرفه‌ای انجام میده، رفته فرانسه برگشته، تا حالا آدمای دیگه‌ای که تو دنیای حالا تکنولوژی هستن.
پیچا پیش خودم منتظرم اپیزودهای بعدی رو بشنوم.
آره اون شیرینی رو خودم دوستم زودتر ضبطش کنم که باحال. مرسی ازت، خیلی ممنون.
مرسی و... من خیلی خیلی مشتاقم که آدمایی که این حرفا رو میشنون نظرهای خودشونو هم بگن.
آره.
یعنی خیلی دوست دارم که منم از اونها بشنوم.
آره. یه چیزیه که اونها هم باید بگن، چون میدونی من و تو الان داریم نظرات خودمون رو میگیم.
آره.
ممکن 180 درجه با اونها فرق داشته باشه، اشکالی نداره، این چی میگن تفاوته.
آره.
جذاب و باحال.
عالیه.
مرسی ازت، خیلی ممنون و شمایی هم که دیدید یا شنیدید رو به خدا میسپارم تا برنامه بعدی. خدافظ.
خدافظ.